الرحمن الرحیم. عرض کنم که فصل سومی که علامه طباطبایی منعقد کردند درباره عفو و مغفرت، عنوانشی بود که للعفو مراتب، و وارد شدن در این مطلب از ای را که چون مغفرت و عفو یه تعلقی با ذنب دارد و گناه، که ذنب و گناه مستلزم یک نوعی از عقوبت است، مغفرت در حقیقت روپوش کردن اون مخالفت و ذنب است، که اون مخالفت و ذنب اگر روپوش نشد، اگر مغفرت شاملش نشد، مستتبع عقوبت است. و این بود که این مطلب اقتضا داشت که ما مراتب ذنب را، مراتب گناه را بیان کنیم تا به اعتبار مراتب گناه مراتب عفو و مغفرت رو هم بتونیم حسابش بدیم. وقت گفتن که اولین مرحله از ذنب عبارت است از مخالفت کردن متن قانون، که هر جامعه ای به مناسبت حال خودش یه قوانینی داره که این قوانین به عهده جامعه است که محترم بدارند. وقت منتهاش حالا ما الهی که هستیم، میگویم قانونی که باید محترم بدارند قانون و مقرراتی است که خدا قرار داده است که به وسیله پیغمبر صلی الله علیه و آله به مردم ابلاغ میشد. وقت در این مرحله ذنب و گناه نیست الا مخالفت قانون، واجبی را عمل نکردن یا حرامی را مرتکب شدن. در این مرحله ذنب یعنی چنین چیزی، و مثلا مغفرتش این است که به واسطه توبه مثلا یا به واسطه شفاعت اینها مثلا عفو بشه و مستلزم مجازات آخرتی مثلا نشد، یا در دنیا و همچنان که در فصل قبل از این فصل عرض کردیم ممکن است بر طبق یه مصالحی ولی اسلام، ولی اجتماع حق داشته باشد با این ضابطه از مجازات مجرم چشم پوشی کنه. یه مرحله ازن بود. مرحله دوم که یه قدری مقدماتش رو عرض کردیم، زن به اخلاقی، که نهو اخلاقی که باید انسان داشته باشد و خلافش رو داشته باشد، که این کاری به عمل ندارد. اینها در این مرحله دوم که زن به اخلاقی است، اون وقت یه خورده صحبت راجع به پیدایش اخلاق، یه چیزی خلق انسان میشد، این چجوری میشد که خلق میشد. ایشون بیانشون ای بود که همو دستورات عملی اگر خورده عمل بهش شد، مورد رعایت واقع شد، خواه و ناخواه چنین جامعه‌ای که یه قانون بینشون مورد اجرا گذاشته شد، یه جور خلق و خویی مناسب با او قانونی که حاکم بر اون است برشون پیدا میشد. ما این قسمت فرمایش ایشونو به خیال خودم یه توضیحی خواستیم عرض کنیم، و اون این بود که اولا معنای خلق را عرض کردیم، که خلق علما میگن، علمای اخلاق، عبارت است از یک ملکه راسخی که سبب صدور افعال مناسب میشه به سهولت. مثالی که عرض کردیم، مثلا قانونا ما میباس حالا یا واجب یا مستحب یه انفاقاتی داشته باشیم، یه بذل و بخشش هایی داشته باشیم. این عمل است، این بذل و بخشش کردن این عمل است. این حالا یا حکم وجوب روش هست مثلا یا حکم استحباب. اما اشخاصی که حالا در مقام عمل دو جوره، یک کس اون کسی است که عمل به این معنا براش آسون نیست، چون هنوز خلقش نشده، ملکش نشده، این باید مثلا هی دعاش کرد، هر کی 100 تومن داد خدا پدرشو بیامرزه چه کنه این طور چیزا تا این بده. ولی اون کسی که ملکی سخاوت داره، این بذل و بخشش ها باب طبعش است، بسا لذت هم میبرد. این یه حالت روحی دارد که او دیگری ندارد. این حالت روحی رو اسمشو میذاریم خلق یا ملکه، که وقت هیئتون راسختون لنفس، به قول علما هیئتون راسختون فنفس مبدأ لصدور الافعال به سهولتن، که منشأ صادر شدن افعال میشه به آسانی. این مطلبی بود که عرض کردیم. دنبال این مطلب دیگه اضافه کردیم و اون این بود که ملکه و خلق این قماشش همون قماش علمه، دانستنی یکی از صفات روح ماست، کما که شکلمون، قد و قبارمون، نمیدونم یکی سیاه چهره است یکی سفید روح است، اینا صفات جسممون است. علم هم صفات روحمون است. وقت اخلاق از سنخ علم است، یه جور عرض دیگری نیست، یه از سنخ علم است. اونتاش علم راسخ، علم مثل که جزء خمیر مایه ذات انسان شده باشد، یه علم راسخ میشد ملکه. و تمام ملکات از همین قبیل است، مثلا مثل ملکه رانندگی، ملکه مثلا خیاطی، سایر ملکات، اونام علم راسخ است. و اینجور علم ها که برای مثلا خوب عمل شدن و اینهاست، این اسمش میشد اخلاق. پس این اخلاق هم سنخ علمه. خوب لطفا میدید. پس اگه گفتیم خلق خوب که او هیئت راسخه در نفس است که مبدع صدور افعال به سهولت میشد، یه قسم علم ثابته که عرض کردیم به اصطلاح فلسفه اینو اسمش میذارن علم بسیط. در فلسفه میگویند که ما یه علوم تفصیلیه داریم و یه علم بسیط داریم. علوم تفصیلیه مثلا کسی فرضی که ریاضی که خونده است، مثلا فرضی جدول فیثاغورس حکیم رو خب حفظه، مثلا 5 5 تا 25 تا 6 6 تا 36 تا، یا چه عددی قابل قسمت بر 2 چه عددی قابل قسمت بر مثلا 5 است، این طور چیزا، اینا علومی است و از هم جدا جدا. یه صورت تو ذهن است که مثلا 5 ضرب در 5 چقدر می شود، یه صورت دیگه 2 ضرب در 6 چقدر می شود مثلا. ای دو تا علم است، دو تا قضیه از هم جدا. ولی قبل از اونی که بنده حالا این مثال ها بزنم، خب همه شما جدول فیثاغورس حکیم را حفظید و اونجا که از حفظ نکرده بودید، که یادمون هست که زحمت هم داشت از حفظ کردن تا ملکمون نیم شد، استاد بسا شلاقمون هم میزد، باید ملکه بشه، حالا بالاخره ملکه شده است. و قبل از اونی هم که بنده حالا عنوان کنم، این ملکه رو دارید، این ملکه دارید، این یه حالت بسیطی است که مثل یه منبعی میمونه که ازش جوشش میکنه تا که من فرض بگید یک سوالات کتبی بخوایم بکنیم، چند توی ازی سوالا رو کاغذ مینویسیم میدهیم به شما، تا که دادیم یه نگاه میکنید مثل که به خودتون مطمئنید که جوابشو دارید. اونی که دارید ملکه است، ولی وقت قلم برداشتید بنویسید سوال اول 5 ضرب در 5 مساوی چند، پهلوش مینویسید 25. این حالا یه علم تفصیلی شد. سوال دوم، چه عددی قابل قسمت بر 2 است؟ وقت جوابشو مینویسید. اینا هی این جواب ها مثل که از یه سرچشمهی، از یه منبعی می جوشش میکنه. اون منبعش ملک هست و از قبیل علم راسخ هست که بسیط هست. مسائل ریاضی که حالا یکی یکی مثلا مطرح میشه، در او علم جواباش در او علم هست، اما صورت جدا نداره. مثل که میگن علم بسیط. وقت بعدم که هی مثل که تو صفحه ذهن، مثل که از پس توی ذهن این جوابا میاد تو مثلا جلو بذهن، در از ضمیر ناخود آگاه میاد در صفحه روشن ذهن. وقت اون علم اول، او علمی که ای علمای جزئی از او سر در میارد، میگن علم بسیط یا عقل اجمالی میگن. وقت اخلاق هم از صنف به اصطلاح علم بسیط است، همون ملکه‌ای که گفتیم مبدأ صدور کار به سهولت میشد، از صنف علم بسیط است. وقت اضافه کنیم بر این مطلب یه مطلب دیگر، و او این است که این نفس ما، روح ما در اولین وهله که از همه علوم خالی است، بنابراین از همه اخلاق هم خالی است. آخه همطوری که آیه قرآن می‌فرماد والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، خدا شما رو وقتی از باطن مادر رو بیرون آورد هیچی نمیدونستید؟ خب هیچی نمیدونستیم، از جمله اخلاقیات هم نمیدونستیم. به نتیجه او وقت نه خلق خوب داشتیم نه خلق بد. این به تربیت صحیح است که متخلق به اخلاق خوب بشیم، یا خدای نخواسته به تربیت بد اخلاق بدی بر ما خلق بشه. دو ایتو چیزا وقت پس ملکات در حقیقت به دست آوردن علوم است. در این مرحله میگن بین علم و عمل تأثیر متقابل هست. اینم یه نکته است که علم رو عمل نقش داره، عمل رو علم نقش داره. حالا ابتداعا مثلا فرضی که ما در اون موقعی که راجع به بذل و بخشش کردن هیچی نمیدونسته، راجع به بذل و بخشش کردن هیچی نمیدونسته. دفعه اولی که حالا یا تو مسجدی یا پا مجلس روزه ای بالاخره تا دمپر کی واقع شده باشیم، پولم تو جیبمون بوده است از با مثال، وقت گفتن یه فقیر مستحق سزاوارش که بهش کمک کنیم، وقت یه دیدی بهمون داد، او واعظ، او کسی که تبلیغمون کرد، دیدی بهمون داد. مثلا حالا در محیط دینی که هستیم، او دیدی که بهمون داد، مثلا کسی که 1 درهم در راه خدا بدهد، خدا صد مقابلش بهش میدهد، مثلا این دیدها را بهمون داد. این دید و بهمون داد، این رو عمل اثر کرد، یعنی عملمون دنباله ای دیدمون حاصل شد، بذل و بخشش کرد. این نقش علم در عمل و خود عملم رو روح انسان اثر میذاره. حالا در اولین وهله به مقتضای که طبیعی انسان اینست که مالش رو دوست میداره، میخواد مال خودش باشه، لذا دفعه اول او علم اثری کرد، اما مکروه طبعمون بود، باب طبعمون نبود. ولی حالا یه دفعه که به اصطلاح احسان کردیم بر حسب این بینشی که بهمون دادن، دفعه دوم برامون آسان تره، همه عمل رو ما نقش گذاشت. یه قدری او علم اولی مثلی که یه خورده مثل آبی که بزنن رو زمین آب بریزن کم کم فرو میره نفوذ میکنه، مثل که او علم وقتی به عمل گذاشته شد یه قدری چطور نفوذ کرد. دفعه دوم عمل کردن برامون آسونه، دفعه سوم به همچنین، دفعه چهارم به همچنین، کم کم مثلا بذل و بخشش مثل آب خوردن برامون میمونه. همچی باب طبع و هیچ مکروه طبع ما نیست. وقت ببینید که علم رو عمل اثر گذاشت، عمل رو علم اثر گذاشت. و اساسا این که نفس انسان قابل تربیت است، ای که خوب پذیر است نفس انسانی، زیر سر همین جوره که قابل هست بینش بهش بدن عمل کنه، عمل درجه بینش را ببرد بالاتر. خوب لطف هم مثلا ما جو حالا مثل بنده که تا حال جنازه رو من نشستم، این توفیق شامل حالم نشده، از مرده ممکنه بترسم اینطور چیزا، یه توهماتی هست. اینم هست که خیلی وقتا اینم اضافه کنید، خیلی وقتا یه مطلبی رو علمشو داریم، اما یه قوه شیطانت که در باطن ما از ناحیه قوه واهمه، قوه شیطانت هست، او واهمه کارش این است که با عاقله مبارزه میکنه، ایطوری است. و از همون شیطان خارجی، او شیطانی که با خب آدم رو از بهش بیرون کرد، او شیطانم بالاخره رابطش با ما از ناحیه همین واهمه است که تو باطن خودمون داریم. شیطان تو وجود ما بنگا داره، خلاصه این بنگا باز کرده است اینها، یه هم قوه واهمه. بالاخره حالا شیطان این واهمه شعبش است یا شعبش نیست، اینو حالا شما فرض بگیر نادیده بگیر، ممکنه برای قابل تصور نباشه. او یه وجود وسیعی که مثل عقل کل که یه وجود وسیعی است، در وقت به حسب اشخاص یه شعبی در باطن اشخاص دارد، وهم الکلم یه وجود وسیع باشد که در داخل هر کسی یه شعبه داره. اما علی حال اینو حس میکنیم که بسا یه چیزی رو علمشو داریم، اما یه قوه مبارزه با علم با عقلم هست که همون قوه واهمه است. از باب مثال، مثلی که او وقتی که عقلمون میگه خب مرده کاری ازش نمیاد، ولی واهممون میگه که نکنه پاشری من رو خفه کنه مثلا ایطوری. و از دوستانم کسی اینجا هست که یه داستانی داره، دیگه آقای فتا یه داستان دارن، بعد اگه خواستن برادون میگن اجالتا علای حال چیز است. این آدم میگه نکنه حالا این مرده یه از تو تابوت بیاد بیرون حسابمون رو برسه. میگفتن که یه دکتر جراحی برای کالبد شکافی، یه کسی که توی بیمارستانی مرده بوده، وقتی برای کالبد شکافی برده بودش تو اتاق مخصوص و میگن که مرده رو چهار میخش میکشن، دستشو به بالا میبندند و پاواش هم پایین است، همچه این بالاخره. وقت او گماشته این دکتر هست بیرون اتاق، معطل خیلی دیر شده بود، نایمد دکتر دیگه، بی اجازه رفته در رو باز کرد، رفته و تو دیده بود دکتر قش کرده است افتاده. دکتر حال آورد که چی است اینا، چطور شد؟ گفت که مرده زد تو گوشم، چطور مرده زد؟ وقت بعد متوجه شدن که این دستشو که و بالا بسته بودن، خب دستش حال فنری رو داره اینطوری ایدها این وا شده بود با شتاب اومده داد خورده بود تو سر ای توجه. خب حالا اجالتا یه عقلی داریم و او عقل این است که خب آخه این مرده چه کار ازش میاد؟ مثلا یه پیرمرد حلوایی هم بودست که وقتی که زنده بودست اگه یه دست بهش میزدی پخشی زمین میشد، حالا دیگه که مردم هست این حکم عقل است. اما وهم این آروم نمیشینه، با عقل مبارزه میکنه. لطفا میدی این جوری وقت ام ای که میگویم عمل علم و بالا میبرد، علم منشأ عمل میشد ولی عمل علم و بالاترش میبرد، نه اینکه یه مسئله دیگر را برای انسان حل میکنه، همو علمی که داشته او حجاب وهم و ازش برطرف میکنه. ای که میگوی وهمم میشیند که وهمم میشد در حقیقت او مبارزه وهم و از بین میبره. خب حالا کسی که از مرده میترسد دفعه اول خب اومده بالاخره با ترس و لرز مثلا یه جنازه رو غسلش کرد، ای کم کم ای ترسش میرزه، میبینه طوری نشد، دفعه دوم آسونترش، دفعه سوم دیگه از به بعد میشه ملکه. ای که خب بسا ممکن است خوف را مبدل به شجاعت کنیم، همین است که اون مبارزات وهم را به واسطه تکرار عمل اون مبارزات وهم را از بین ببریم. توجه کردیم؟ و میگوین اهل تفسیر ای آیه شریفه هست که الیه یسعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه، که ترجمه ای آیه این است که به سوی خدا صعود میکند عمل کلمه طیب، که گفتن کلمه لا اله الا الله است و در حقیقت او درک توحیدی، اینی که مفاد کلمه لا اله الا الله است، این به سوی خدا صعود میکند و العمل الصالح یرفعه، عمل صالح بالا میبرد او کلمه طیب را، که وقت به قول علامه طباطبایی میفرماید هر چیزی که بالا میرد نسبت به او سمت بالا ای فاصلش کم میشه و نسبت به زمین فاصلش اضافه میشه. اون خلاصه فاصله با بالا کم شدن رفع است و با زمین فاصله گرفتن این صعود است. وقت ای آیه که میگه الیه یسعد الکلم الطیب، نه بنده به عکس عرض کردم، این فاصلش به بالا کم شدن صعود است و فاصلش با زمین زیاد شدن این رفعت است. وقت آیه میگه الیه یسعد الکلم الطیب، به سوی او یعنی خدا صعود میکنه کلمه طیب که لا اله الا الله، همون توحیدی که داری این صعود دارد به سوی خدا، به مقامات عالی بالا میرد. و کیست که از مقام پایین مثلا مثل یه چیزی بخوایم ببریم بالا دستمون میذاریم زیرش و میبریم بالا، وقت کیست که این رو میبردش بالا؟ والعمل صالح و یرفعه، عمل صالح او رو رفع میکنه، یعنی از پایین میبردش بالا و کمکش میکنه. علی حال پس اینجوری راه پیدایش ملکات و اخلاق که عمل یعنی علم رو عمل اثر میذارد، عمل رو علم اثر میذارد، او علم رو عمیق ترش میکنه تا کم کم به صورت ملکات در میاد. خوب لطف فرموده؟ وقت این است که بله؟
عملم چشم میشه.
اینو نفهمدم فرماشدونو. بله حالا این مقام علم عمیق تر، حالا یه عمل توش کشف میشه؟
کشف هم علم و
بله. این حالا او یه حرف دیگه است که آیا علم اشتداد پیدا میکنه؟ آیا اینجور است؟ حالا که ایشون این سؤال کردم، آیا علم کامل تر میشه؟ یعنی حجاب ها از روش برداشته میشه؟ لطفا حجاب ها از روش برداشته میشه؟ مثل اون مسئله که من میزدم که شما علمی که دارید به این که مرده کاری ازش نمیاد قوه واهمه نمیذاره، ولی عمل که کردید این چیزو مثلا وهمو برطرف میکنه. یه احتمال این که هست، حتما وهمو برطرف میکنه. و بعضیا در آیه مربوط به حضرت ابراهیم که از خدا میخواد که رب ارنی کیف تحی الموتا، که بارها عرض کردیم این آیه به حسب تحقیقی که علامه طباطبایی فرمودن، این سؤال حضرت ابراهیم این نیست که خدایا مردار راسته میتونی زنده کنی یا نه، این نیست. و الا عرض میکرد اتاهی الموتا، آیا مرده زنده میکنی؟ تنفیه هنری داری؟ این نیست. همچنین این نیست که سوال کند این جسم بیجان چجور میشه که روح درش دمیده بشه، اینم نیست. توجه کردیم؟ بلکه این است که آقای فاعل، آقایی که این کار ازت میاد، بگو ببینم تا چه فوت کاسگری و خرج میده که این زنده میشه. خیلی ما مثل میدادیم، یه دفعه هست که اگه یه 200 سال پیش از این به ما میگفتن که ممکن است که یه جوری بشه که فشار یه دکمه یه محیطی رو روشن کند، ما چون باور نیم کردیم میگفتیم این نمیشه، یا میگفتیم راستی میشه یا نه. یه جور سوال است که شک داشته باشیم در قدرت فاعل. یه جور سوال این است که نه، سوال کنیم مثلا از یه کسی که از امور برقی اطلاع دارد، از علما اطلاع دارد، بگویم که چطور میشه که علما روشن میشه؟ اون وقت بگید یه نیرویست در جسم و مثلا و ای در اینجا با این شرایط مبدل به نور میشه. اینم یه سواله. یه سوال از او کسی که متصدی این جهات برقی هست، بگو تو چیکار میکنی که این شهر روشن میشه؟ لطفا بودید این سوال حضرت ابراهیم از این قسم سومه. نمیخواد یه سوال طبیعی بکنه که این جسمای بی جان قوه حیات چه جور قوه ایست که در این جسم بی جان مثلا پیدا میشه؟ این سوال نیست. اون سوال هم که نعوذ بالله شک داشته باشه در قدرت خداوند، اون سوال هم نیست. بلکه با تسلیم این که خدا قدرت داره، سوال است که میخواییم ببینیم تو چیکار میکنی این مرده زنده میشه؟ این طور چیزا و خداوند به خودش ارائه داد که این کار بکن، که حالا اونشن یه تحقیقی داره که از ناحیه خود نفس شریف حضرت ابراهیم اون مرده ها زنده شد، نظیر این که حضرت عیسی این کار رو میکرد. علی حال این مطلب رو میگونم که گاهی میشه قوه وحی مبارزه است. در قصه حضرت ابراهیم میگن وقتی این سوالو کرد از خدا که ارنی کیف تحی الموتا، خطاب رسید که اولم تؤمن، میگه ایمون نیورده، قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، لکن برای اینکه قلبم مطمئن بشه. میگن این اطمینان در مقابل اضطراب است، و اون این است که تا قضیه رو ندیده است بازم خلجانات وهمی هست، ولی وقت قضیه رو دید دیگه خلجانات وهمی هم نیست. پس عمل و تعمل و دیدن این نقش رو داره که خلجانات وهمی رو از بین میبرد. و اینم تصور شده قضایایی که آدم علم بهش دارد، ولی تا مشاهده نکند اون نقش خاصی که به علم دارد نداره. علامه طباطبایی در یه جای تفسیر میگه مثلا حضرت موسی در مقام مناجات خدا بهش وحی فرمود که سامری قومت و گمراه کرده. خب خیلی ناراحتی دارد برای حضرت موسی، ولی او وقت نریشش و کند، نه اوقاتش تلخ نه. آیه میگه که او الواحی که دستش بود زد زمین و فرید ریش برادرش هارون رو گرفت و سیلی بزنه تو گوش برادرش. آخه چرا گذاشتی اینا مسئله چیز بشن؟ خب حالا که علمش افزوده نشد که خب خدا اونجا بهش خبر داد، اما بال سر قضیه اومدن و مشاهده کردن این سبب میشه که اون معلوم بیشتر اثر کنه. خب حالا این یه نظره، توجه کردیم. یه احتمال هم هست که اهل معرفت و عرفان میگن که ممکنه همون علمی که به ادراک عقلی علم داریم به ادراک حضوری برسد، مشاهده حضوری و اینها به او سرحد برسد. من یه مثال بزنم. یه دفعه هست که یه چراغی هست اینجا، اقتضا دارد ما در شعاع نور ای چراغ چیزا رو ببینیم، ولی دوروبرش گرد و غبار است یا پرده نازکی هست، به نتیجه چیزا رو کم میبینیم. او پرده رو که برداشتیم بهتر میبینیم. اینجا درجه نور اون چراغ بیشتر نشده، ولی یه حجابی یه مانعی برداشته شده. ولی اون وقتی که اگر خود چراغ فتیله است، فتیله چراغ رو بالاتر بکشیم، یا مثلا این لامپ هم که روشن میشه، لامای برق که روشن میشه، اول که روشن میشه ضعیف است، خورده خورده قوی تر میشه، وقت آیا عمل و ارتیاز آدم مواظبت بر طاعات و اینها بکند نسبت به او علم ما این نقش رو دارد که آیا فقط اوهامو برطرف میکند که همین، ولی علم درجهش بالاتر نمیرد که فقط مثل پرده رو از جلوی نور علم بر میدارید، یا خود او علم به مرتبه بالاتر میرد و به مرتبه مشاهده میرسد. اونایی که اهلشن این میخوان که این نقشم درست دارد. خب حالا پس اینی که ما عدالتا در این جلسه اضافه کردیم به مطلب علامه طب، یعنی اضافه نیست، کلمات خودشون نیست، حالا ما اینجا یادمون اومده عرض میکنیم، همین است که این که به واسطه عمل کردن به قانون به طور کم کم ملکه انسان میشد، که ما خلق رو هم معنا کردیم و خلقمون میشد و از قبیل علم راسخ است، وقت تأثیر علم در عمل و تأثیر عمل در علم را هم عرض کردیم. مطلب دیگری که هست اینا در بحث های اخلاقی است، که آیا به اصطلاح ما اخلاق یه اصول ثابتهی دارد یا اصول ثابتهی ندارد. اینجاست که مکتب های اخلاقی با هم فرق داره. معمولا کمونیستا و اینها میگن ما یه اصول ثابتی در اخلاق نداریم، قوانین و مقررات اینا همیشه متحول و متکامل و اینها اصول ثابت ندارد، خلق خوبم اونیست که مناسب با همین اخلاق با چیز باشد، قوانین باشد. و رو قول اونا میگن یومون الافه و یومون الخلاعه، یعنی بسا در یه زمانی یا در یه منطقهی افت و پاک دامنی جز و اخلاق خوبه، ولی بسا به بعضی ظرفای زمانی یا مکانی خلاعت و بیبندوباری، اونا یه همچه منطقه دارن که اینا حالا اینجا بحثش نیست، اینها خودش بحث مفصلی دارد. ولی ما میگویم که نه، اخلاق یه اصول ثابتهی دارد، توجه کردیم، یه اصول ثابتهی دارد. من یه مثال بزنم، به مثال بگذارم. مثلا فرض بگید که ما از اون موقعی که به دنیا میایم تا اون موقعی که از دنیا میریم احتیاج به غذا داریم، ولی تغذیه‌مون به حسب دوران مختلفی که برامون میگذره فرق میکنه. او اول باید شیر بخوریم اینطوری و مثلا غذای دیگه نیست. و هرچه از نظر بهداشتی و اینها قانون باشد مناسب با او وقت است. ولی بعد که دندونامون در اومد و جهاز هاضممون تقویت شد غذامون هم فرق میکنه، ولی اون وقت هم یه قانونای بهداشتی باشه مناسب با او وقت است. نمیشه قوانین جلوی رو بعد جاری کرد. وقتی هم که بزرگتر شدیم همینطور، ولی بازم در تمام این حالات یه امر ثابتی هست که میگفتیم به قول سعدی میگوید نه چندون بخور که از دهانت براید، نه چندون که از ضعف جانت براید. خب این قانون تعادل در خوردن، این که باید تعادل در خوردن باشه، این دیگه به حسب دوران مختلف فرق نمیکنه. همون بچه شیری نمیگه زیاد از حد بشتادی، خب دلش درد میاد دیگه. همه قانون راجع به اونم هست، نه چندون بهش بدید که از دهانش براید، نه چندون که از ضعف جانش براید. بعدم که بزرگ شد و میتونه غذاهای سنگین بخورد، او وقت هم همه قانون هست. اجالتا حالا یه مسئله است که این قابل تصور است که هم در اثر قوانین یه قوانینی باشد که این بتوند به همه ادوار و همه توایف را زیر پوشش داشته باشد و همم به حسب ازمنه ای ثابت باشه. این میشه در موازاتش اخلاق هم به اصطلاح این چنینه، یه اخلاقی هست که ثابت و دامنه‌دار و یه جور اخلاق متحول و مثلا متغیر. اینا هم یه قسمته. خب حالا از این حرفا چه نتیجه میخوایم بگیریم؟ نتیجهش این میشه که به نتیجه ما یه عوامر و نواهی اخلاقی هم داریم. توجه میفهم؟ یه عوامر و نواهی اخلاقی هم داریم. مثلا در شرعمون همچنانی که دستور هست که نماز بخونید، روزه بگیرید، در راه خدا جنگ کنید و مثلا به فقرا پول بدید، به موازات اینا شجاع باشید، عفیف باشید، معتدل باشید، اینام هست که وقت ممکن است در لسان شریعت و قانون خود اینام از بیان درباره شده باشد، نشده باشدم بالملازمه هست، یه امر بالملازمی. وقت پس میتونیم جنبه اخلاق هم تصور کنیم، امری و نهی. بعضی چیزا امر اخلاقی داشته باشد، بعضی چیزا نهی اخلاقی داشته باشد. بنابراین وقت ند کسی که در اون محیطی هست که تربیت بوده است و اینها، وقت اگه کسی فلان خلق رو نداشته باشد هازا زن بون. توجه میکنم که این اگر فرض یه کسی، من یه همچین مثال بدم، یه کسی این پولایی که میباس برا فقرا بده یا پولایی که برا مثلا امور اجتماعی باید بده تا حالا ترک نشده داده، ولی همیشه به ضرب انا انزلنا بوده داده، توجه کنید این خلقش نشده داده، حالا یا برای حفظ آبرو شده یا برای ترسی که اگه ندهد شلاقش میزنند، اینها بالاخره داده. یک کسی دیگه از پول نداشته بده، ولی تفاوتش نیست که اوی خلق داره که اگه داشته باشد به بارزا و رغبت میده و این بارزا و رغبت این نیمده. یه تفاوت هست در این محیط، یک کشون این خلق دارد او ندارد، نداشتن این خلق هم زنبون منقصتون. نمیخوام بگم شلاق میارد، شلاق و بس ندادن برای عمل مثلا، اما در این حال این در این محیطی که با قاعدش این است که با این تربیت باشن این نباشد، این زنبون اخلاقیون. وقت در این به هزایش هم ممکن است که عفو تصور بشه، ما چون این فصل رو منعقد کردیم فی مراتب العفو و المغفره، این است که زیربناشو که ذنب و اینها رو میخواییم حساب کنیم، یه قسمت ذنبها ذنب اخلاقی است، عفوش هم عفو اخلاقی. حالا اگر آخرت این بالاخره این چیز است مثل یه جوهر نفیس، این نیست تو اون جایی که نفیس ها رو میذارن، اینو اونجا نمیذارن، یه همچجوری است. لطفا حالا این قسمت رو ما از کتاب بخونیم، از این صفحه 384 میفرماد که وهاذه الاخلاق الفاضله، چون این قسمت ها رو خونده بودید که در قوانین که عمل شد کم کم ملکه میشد، بفرماد هاذه الاخلاق الفاضله و ان کانت اوصافا روحیه، این اخلاق فاضله گرچه اوصاف روحیه لا ضامن لاجرائها، ضامنی برای اجرایش نیست فی مقام العمل. این مطلب اینجا ایشون میخوام که اخلاق روحیه ضامن اجرا نداره، که تقریبا به یه معنا غیر اختیاریه، ولیکن چون به واسطه عمل حاصل میشه و از ناحیه عمل کردن میتونیم این اخلاق رو تحصیل کنیم، وقت بالواسطه اختیاری میشه. فرمود و کانت غیر اختیاریه بلا واسطه، لکانه ها ملکاتن، برای که اینا ملکه هستن، لکنها لکونها فی تحققها، لکن این اخلاق چون ایجورن که در تحققشون تتبع و تکرار العمل پیروی میکنند، تکرر عمل. این هم مطلبی که من عرض میکردم که چیز علم در عمل اثر میذارد، عمل در علم، تتبع و تکرر العمل بالاحکام المقررت فی المجتمع او تکرر تخلف عن العمل، رذائل تکرر تخلف و فضائل تکرر موافقت. بله، کانت نفس العمل بالاحکام ضامنتا لاجرائها، خود عمل به احکام ضامن اجرای این اوامر اخلاقی است، و تعد اختیاریتا به اختیاریت مقدمتها، وقت پس اخلاق هم اختیاری است به اختیاری بودن مقدمش، و هی تکرر العمل. به یکی بگویم که تو واس ترس نداشته باشی، میگه دخواب صفت روحیمه، این واش داریم به هر ترس و لرزه هست در جاهای تاریک ای برد و بیاد تا چی تا چطور بشه ترسش بیرزه، اینطوری. و تو تصور فی مواردها، تصور میشه در موارد این اخلاق، عوامرون اخلاقیت عقلیتون متعلقتون بالاخلاق الفاضله، یه عوامر عقلیه متعلق به اخلاق فاضله، که شجاعت والعفت والعدالت، اینها و که اینا اخلاق فاضله. اینا علمای اخلاق اسلام معمولا میگن اجناس فضائل، جنس فضیلت چهار صفت است، یکی حکمت که مربوط به معتدل بودن قوه عقل انسانه، که وقت طرف افراطش میشه جربزه، طرف تفریطش میشه بلادت. یکی عفته که عفت یعنی قوه شهویه انسان رو حد اعتدال باشه، نه به طرف زیاده روی و که شره باشه، نه به طرف کوتاهی که خمول و بیحالی و اینها باشه. یکی هم به اصطلاح شجاعت است که اعتدال قوه غضبیه، قوه غضبی اینها انسان رو حد اعتدال باشد، وقت از این سه تعادل یه مجموعه حاصل میشد برای انسان که به نام عدالت در علم اخلاق اینجور میگن، که ایشون اسم برده که میگه که شجاعت والعفت والعداله، و یه نواهی عقلی هم میگوین هست، و نواه عقلیه تردع عن الاخلاق رذیله، رد میکنه از اخلاق رذیله، کل جبن و تهور، جبن یعنی ترس، این قوه غضب انسان پایین تر باشد از حدی که باید باشد که جوب میاره، و از این طرف زیاد بیگدار باب زدن تحوره بیباکی، اونم بده. ول خمود و شره، خمود قوه شهویه انسان، او قوهی که آدم وادار میکنه که بره دنبال چیزایی که با وجودش ملایم است، اگه کم باشد کوتاه بیاد این میشه خمود، اگر زیاد باشد میشه شره. و ظلم هم طرف مقابل عدالت است. خب اینه نواهی عقلیه. و کذا یتصور لها عقابون و ثوابون، برای این اخلاق عقاب و ثواب هم تصور میشد، یا سمیان بالعقاب و ثواب العقلیین کلمده و زم، مثل مزمزم. این سوالی که شد که عقابم داره در کتابای اصول، اینو من از صاحب به اصطلاح کفایه مرحوم هاشمم کاظم صاحب کفایه، ایشون یه جا از کفایه دارد که اخلاق بد و اخلاق خوب اینا نمیشه در آخرت چوب زد که تو چرا کس خلق بوده ای. اما لوم یا مده میاره، تقریبا مطابق میشه با این حرف اینجا. و بل جمله تتحقق به ذالک، سربسته بگو محقق میشه به این مرتبتان من از زن فوق المرتبت سابق ذکرها، یه مرتبه زن که بالاتر از مرتبه که سابق بود ذکرش. و هی مرتبت و تخلف عن الاحکام الخلقیه، و از تخلف از احکام خلقی و الاوامر العقلیت المتعلقت بها. اینجا امر عقلی داریم، امر شرعی هم اگه باشد ارشاد به همون حکم عقل است. حالا بس باشم.